شورای اسلامی بیرون رفتن به قید و شرط نیروهای عراق را از خاک ایران را نپذیرفت. شنوندگان از اصحاب همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه تکرار 1-2-3 ورزش باشد.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین اخبار و رویدادهای ورزشی کشور تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. مدال طلای ورزشکار تاجیکستان در مسابقات رزمی جوجیتسوی قهرمانی جهان. شهرام محمد آداف ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو مدال طلا کسب کرد. این ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو بین نوجوانان جهان مدال طلای جهانی را کسب کرد. مسابقات قهرمانی جهان جیجیتسو بین نوجوانان در بانکوک تایلند با حضور 1400 ورزشکار از 54 کشور برگزار شد و شهرام محمد آداف پس از 8 مسابقه فشرده در دو دسته موفق شد در وزن 62 کیلوگرم مدال طلا کسب کنه و برای چهارمین بار قهرمان جهان بشه. او اولین ورزشکار تاجیکه که در سبک نیوازا به این موفقیت دست یافت. تیم ملی فوتبال زیر 15 سال تاجیکستان به مربیگری جعفر احمدوف دومین بازی دوستانه خودش رو مقابل تیم ملی زیر 17 سال روسیه انجام داد. این مسابقه در ورزشگاه تالکو آرنای تورسونزاده برگزار شد و با پیروزی قاطع تیم تاجیکستان به پایان رسید. منور انورزاد دو گل برای تاجیکستان و فردوس حلیموف یک گل به ثمر رسوندند. پیش از این اولین بازی دوستانه بین تیم‌ها که در 14 نوامبر در حصار برگزار شد با پیروزی 5-3 تیم روسیه به پایان رسیده بود. رقابت کشتیگیران تاجیکستان و ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض. مسابقات کشتی فرنگی و آزاد هفته پیش در 24مین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض افتتاح شد. رقابت فینال سبک وزن کشتی آزاد در ریاض عربستان آوردگاه جدال کشتیگیران تاجیکستان و ایران بود، جایی که رحمان عموزاد از ایران که با شکست علی رحیمزاده از آذربایجان به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی رسیده بود با کشتیگیر تاجیک سرشاخ شد. عموزاد در دیدار فینال به مسافه عبدالمجید کودیف دارنده مدال برنز جهان از تاجیکستان رفت که این رقابت با پیروزی 12-2 عموزاد نماینده ایران و نایب قهرمانی عبدالمجید کودیف تاجیک همراه شد. کامران قاسمپور ملی پوش کشتی آزاد ایران هم در 86 کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده تاجیکستان مدال برنز ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض عربستان رو به دست آورد. قاسمپور در دیدار رده‌بندی این وزن مقابل ماگومت اولیوف از تاجیکستان قرار گرفت و با نتیجه 8-0 به پیروزی رسید تا جایگاه سومی این رقابت‌ها رو کسب کنه. اعلام برنامه رقابت‌های فوتبال زیر 18 سال دختران کافا. فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا برنامه زمانبندی مسابقات زیر 18 ساله‌های دختران 2025 رو اعلام کرده. بر اساس برنامه در روز اول ترکمنستان با تاجیکستان مساف کردند و قرقیزستان هم به مساف ایران رفت. رقابت‌های فوتبال زیر 18 ساله دختران کافا 2025 با حضور تیم‌های ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا 8 آذر به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار شده است. از 20 تا 23 نوامبر دوشنبه میزبان یکی از معتبرترین مسابقات قاره‌ای جام جودوی آسیا برای نوجوانان و جوانان در سال 2025 بود. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی جودو این مسابقه در 20 و 21 نوامبر در رده نوجوانان برگزار شد که در آن 333 ورزشکار از 4 کشور آسیایی شرکت کردند. تاجیکستان در این رده با 179 پسر و 11 دختر بیشترین تعداد نماینده را داشت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 پیروزی قاطعی را در خانه تیمور شرقی به دست آورد و جایگاه اول گروه A را تثبیت کرد. این مسابقه 18 نوامبر برگزار شد و با نتیجه 5-0 به نفع تیم تاجیکستان به پایان رسید. شیروانی مباشوف دو بار برای تاجیکستان گلزنی کرد. احسان پنجشنبه، محمد جان رحیموف و شیرودین بابایوف هر کدام یک گل به ثمر رسوندند. در دور بعدی و نهایی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 تیم ملی تاجیکستان به مسافه فیلیپین خواهد رفت. این مسابقه در 31 مارس سال آینده در ورزشگاه حصار دوشنبه برگزار میشه. اخبار ورزش در ایران. چسب نخستین نشان تاریخ هندبال بانوان ایرانی. تیم ملی هندبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل ازبکستان به برتری رسیدند و صاحب نشان برنز شدند. تیم ملی هندبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان به مساف ازبکستان رفت و با نتیجه 29-25 به برتری رسید. موفقیت اخیر اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم ایران به 4 نشان طلا و 2 برنز دست یافت. برای تیم ایران رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم، امیر علی آذرپیرا در 97 کیلو و امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم به نشان طلا و علی مؤمنی در 57 کیلو و کامران قاسمپور در 86 به نشان برنز دست یافتند. اما کاروان ورزش ایران پس از کشورهای ترکیه و ازبکستان با اختلاف بسیار کم نسبت به تیم دوم در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی با کسب 29 مدال طلا، 19 مدال نقره و 33 مدال برنز به مقام سومی رقابت‌های ورزش‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان دست یافت و در میان 57 کشور اسلامی سوم شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در پیامی تلاش ورزشکاران اعزامی به بازی‌های همبستگی اسلامی و کسب عنوان سومی این بازی‌ها را ستود. در پیام احمد دنیامالی تأکید شده که ورزش کشور ایران برای عزت آفرینی‌های جدید برای ایران عزیز حرکت استوارتری برای بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی ناگویا و بازی‌های المپیک و پارا المپیک لس آنجلس خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران با شکست در ضربات پنالتی مقابل ازبکستان از رسیدن به قهرمانی در تورنمنت العین امارات باز ماند. سه‌شنبه شب تیم‌های ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت العین امارات و در ورزشگاه حزا بن زاید به مسافه یکدیگر رفتند. این دیدار با تساوی بدون گل به اتمام رسید و ازبکستان با برتری در ضربات پنالتی به قهرمانی دست یافت. قضاوت این مسابقه را عادل النقبی اماراتی با کمک‌های ثابت عبید و سعید المرزوقی بر عهده داشتند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی برابر کیپ ورد در ضربات پنالتی به دیدار پایانی رسیده بود. ازبکستان نیز 2-0 برابر مصر به برتری دست یافته بود. شاگردان امیر قلعه‌نویی و تیم ملی ایران در شرایطی مقابل گربه سیاه خود قرار گرفتند که در فینال تورنمنت کافا نتیجه را به ازبکستان واگذار کردند و در 4 تقابل قبلی نیز برابر این تیم تن به تساوی داده بودند. همکارمون در این بخش نگاهی داشته به هایلایت های این بازی تیم ملی فوتبال ایران.
اولی را محمد مهدی لطفی زد که دروازه‌بان ازبکستان گرفت.
بازیکن چپ های ما محمد مهدی محبی با پای چپ و شتوب ضربه رو میدن و چقدر بد زد. گفتم چپ ها خوب نمیزنن و دیست نداشت این اتفاق بیفته، اما بهترین فرصت برای جلو افتادن و دست دادیم.
و دومین بازیکن چپایی که پنالتی خراب کرد میلاد محمدی بود تا ازبکستان جلو بیفته.
سوت داور میلاد دست به کمر پشت توپ قرار گرفته، میلاد محمدی میزنه. چرا اینجوری میزنن این آخه؟ تمرین هم اینجوری به خدا ضربه نمیدن آقای میلاد محمدی که شما اینجوری ضربه زدی.
و به ایران وند هم نتونه ضربه آخر رو بگیره تا ازبکستانی ها ایران رو به شکست وادار کنن.
خود اکمل پشت توپ حرکت میکنه، سمت راست نگاه کرده، همونجا هم زد و تمام میشه. ازبکستان قهرمان رقابت های 4 جانبه تورنمنت العین امارات میشه، در ضربات پنالتی موفق میشه که ما رو 4-3 شکست.
ایران در حزب انزایت نتونست ازبکستان شکست بده و در جریان بازی هم نزدیک بود گل بخوره.
داخل محوطه فرصه برای ازبک، خطرناک بود. اتابک شکروف بود که تک به تک شد یه جوری با علیرضا بیرانوند. حفره دفاعی، کانال دفاعی ما باز شد بین مجید حسینی و فردانی.
در جدال نهایی مسابقات 4 جانبه العین در نیمه اول فقط یک حمله جدی برای ایران داشتیم.
ببینیم روی ذره کرنر سامان چه برنامه‌ای خواهیم داشت. ارسال بلند را انجام میده، مشت میکنه توپ رو دروازه‌بان ازبکا عبدالوحید نعمتوف، توپ برمیگرده به زمین ایران.
و ما در نیمه دوم علی علیپور زد به دفاع ازبکا و خوسانوف رو مجبور کرد که کارت قرمز بگیره.
خوسانوف مدافع منچستر سیتی ازبکستانی اشاره میکنه که 2 نفر اونجا حضور داشتیم، اما اگه رفته بود دیگه رفته بود دیگه. علیپور و مجبور میشه خوسانوف تکل بدی رو ببنده روی پای علیپور.
چند یورش با علیپور هم ترتیب داده شد ولی گلی در کار نبود. علیرضا کوشکیر در دقایق پایانی بازی تیم ازبکستان رو به هم ریخت ولی ایران گلزن نداشت.
کوشکی یه بازیکن جا گذاشت و ببینم همت داخل محوطه، خود کوشکی همچنان داره همه رو دیری میده. فرصت دروازه باز نمیشه، دروازه خالی بود و همچنان فرصت برای ایران و روی خط دروازه. تقریبا بازیکن ازبکی ضربه هردانی رو برمیگرده. دوباره
در ضربات پنالتی 4-3 باختیم و بیرانوند موفق شد یکی از پنالتی ها رو بگیره.
میزنه و میگیره، باریکلا به بیرانوند وسط دروازه با پاهای خودش. هرچند بیرانوند داشت سمت چپ میرفت، اما موفق شد که ضربه پنالتی یار شماره 8 جمشید اسکندراف رو بگیر و
شکست به ازبکستان در دیداری که سرتر هم نبودیم به کادر فنی نشون داد که ایرادات در تیم به شدت زیاده. همگی صبورانه منتظر وضعیت بهتری هستند ولی این تیم شوق زیادی رو به وجود نیاورده.
اما نظرات حمید درخشان کارشناس فوتبال ایران و کاپتان اسبق تیم ملی رو در خصوص عملکرد اخیر تیم ملی فوتبال ایران شنونده باشید.
خدمت شما عرض کنم که اگر انتقادی وجود داره فقط صرفا به خاطر این که بتونیم ما یه راهکارهای خوبی رو پیشنهاد کنیم، اشکالات تیم ملی رو ببینیم بگیم تا این اشکالات مرتفع بشه تا بتونیم توی جام جهانی بازی خوب و آبرومندانه رو انجام بدیم. بازی که ما نگاه کردیم خب خیلی اشکالات توش دیده می شد و متاسفانه تو این مدت چند وقتی که بازی های گذشترم انجام دادیم ما نتونستیم اون اشکالات رو به خوبی مرتفع بکنیم. برعکس تیم ازبک که شما ببینیم با تغییراتی که انجام دادن، این تغییرات باعث شده که یک تیم منسجم‌تری رو ازبک ها داشته باشن و با برنامه بازی بکنن. وقتی میخوام با تیم 71 فیفا بازی میکنیم قرار نیست که بریم تو لاک دفاعی، ما قراره که تیم حریف رو ببریم تو لاک دفاعی که بتونیم فرصت سازی بکنیم به گل برسیم. نمیریم توی تورنمنت معمولی، توی جام جهانی شما از بهترین بازیکن‌ها، بهترین مربی‌ها، بهترین تاکتیک‌ها و در سطح بالا در مقابل اینا باید بازی بکنیم. اگر شما اندوخته نداشته باشین، اگر شما پلنی نداشته باشین، اگر برنامه نداشته باشین، اگر تو الان نکاشتین اونجا نمیتونین برداشت بکنین. واقعیت‌ها رو بپذیریم، بریم اشکالاتمون رو رفع کنیم، شامت داشته باشیم، بگیم آقا ما اینجا این اشکالات رو داشتیم و میریم درستش بکنیم. من یه نکته دیگه بهش اضافه کنم. ببینین ازبک‌ها اومدن مربی و کادر فنیشون رو عوض کردن، اینا تو تیم ازبک میبینیم. خب قبول کنیم که این مربی تاثیرگذاره و میتونه خیلی نقش داشته باشه، فقط دلمون میخواد کمک بکنیم که تیم ملی ما بهتر بشه و بتونه با کیفیت خوبی بازی بکنه و همه راضی باشن و خوشحال از اینکه تیم ملی ما یک کیفیت خوب رو برای بازی کردن داره انجام.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ادب تاجیست از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهانی گرامی، هزاره ادبی پارسی را خواهید شنید.
هزاره ادبی پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا. جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها، نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است. تاج جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاست نامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینویی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گونه تاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب تاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان، خصوصاً مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکار ناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته چگونگی جشنهای ایرانیان است، خصوصا جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب تاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد. کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم جرایانی شوم رو بشنوید.
We'll be right back. جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بیت العدل اعظم در آیین بهائیت طبقه روحانی و مجتهدین دینی وجود ندارد و در ساختار جامعه بهائی اقتدار و مرجعیت به شورای انتخابی که در رأس آنها بیت العدل اعظم قرار دارد سپرده شده است، نه به افراد. بیت العدل اعظم شورای بین المللی آیین بهائی و بالاترین مقام تصمیم گیری این آیین است. این مجمع 9 عضو دارد که هر 5 سال یک بار توسط اعضای محفل‌های ملی بهائی، شوراهای انتخابی بهائی کشورهای جهان انتخاب می‌شوند. نخستین انتخابات بیت العدل اعظم در سال 1963 میلادی برابر با سال 1342 هجری شمسی برگزار شد. بیت العدل اعظم در سال 1972 میلادی اساسنامه خود را تنظیم کرد و در آن جنبه های مختلف نحوه عملکرد و اختیارات و وظایف را خود مشخص نمود. بر مبنای این اساس نامه این وظایف و اختیارات را می توان خلاصه کرد: اداره امور جامعه بهائی در سطح جهانی، هدایت، سازماندهی و هماهنگسازی فعالیت‌های بهائی در سطح جهانی، محافظت از متون بهائی، محافظت از جامعه بهائی در برابر آزار و اذیت و سرکوب، انتشار آیین بهائی، گسترش و تقویت نظم اداری بهائی، ترویج خصلت‌های معنوی در جامعه بهائی و دوستی و صلح میان ملت‌ها، پیاده سازی، لغو یا تغییر آن دسته دستورها و احکامی که با وضوح در متون بهائی مطرح نشده است، تضمین حقوق آزادی و اقدامات افراد، با کاربستن اصول و احکام بهائی، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های بهائیان در سراسر جهان. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد:
بهائیت خطرناکه، اینها حرفه‌ای یاد گرفتن، یه کتاب اگه میخوای بخونی بفهمی، همین کتابایی که یه کتابی بالا خود استاد روزبهانی خیلی کتاب قشنگی هست، در جستجوی حقیقت، او خیلی عالیه. ولی عزیزان نخونید تا مبتلا به نشدید. یعنی اگر با یه باهایی درگیر شدید دستشو بذارید تو دست متخصص. خطرناکن اینا، حرفه‌این. فکر نکنید دوتا مطلب یاد گرفتی میتونی بری بگی، نه آقا، حرفه‌ایه. بسیاری 90% کسایی که بهایی شدن کسانی بودن که رفتن با اینا مقابله کنن. بلد با باهایی یا شما مواجه بشی 5%، 10% سواده، 90% مهارته. اون مهارته رو باید تو کار به دست بیاری، با خوندن به دست نمیاد، چون اینا خیلی افخطن. یکی از عزیزان کلیمی برای من پیغام پرستاده بود، میگفت آقا این بحثای سیاسی بهایی که داری میکنیم، ما کلیمی ها اولین نفریم داریم استفاده میکنیم، ولی تو رو خدا یهودی ها و کلیمی ها رو با هم جدا کن، من دلم میشکنه تو به یهودی ها. برای من گفتم آقا ببخشید تو رو خدا، من گفت ما یهود، ما کلیمی ها شهید دادیم خانواده، این مطلبش حالا خواستید من این مطلبشه که ما توی ایران شهید دادیم، نمیدونم بنده خدا کلی هم میگه ما در واقع استفاده داریم میکنیم. یعنی الان کلیمیه الان اومده بنده خدا به من گفته من چند ساله دارم از حرفای تو، یعنی خود ایشون یه بارم به من اومد گفت توی مناظراتی با آقای ایرج اشراقی بودیم، گفت 515 تا خاخام در واقع یهودی توی ایران ما نشستیم حرفای تو رو داریم پیاده میکنیم و مراقبیم که بچه‌هامون تو دام اینا نیفته. اون بحثای امنیتی تو به درد ما میخوره، یعنی بحثای آینی خب به درد ما نمیخوره، تو میگی قائم فلان اینا، ولی بحث امنیتی به درد ما میخوره. لذا این بحثا ملیه و این بحثا رو عزیزان، مخصوصا این بحث فلسطین و اون نقشه 10 ساله و این داستان مربوط به امام رو عزیزان مسلط بشن و روشن کنن دیگران رو.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. هم‌اکنون شنونده برنامه سیاسی خواهید بود.
مجله خبری.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اسفندیار خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکاران با مجله خبری با موضوع طرح صلح ترامپ برای اوکراین در خدمت شما هستیم. لطفاً همراهی ما باشید. تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه زلنسکی را در موقعیت دشوار قرار داده است. تصمیمی که می‌تواند سرنوشت جنگ و آینده سیاسی اوکراین را رقم بزند. روزنامه واشنگتن پست از احتمال پذیرش امتیازات توسط ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای رسیدن به توافق صلح با روسیه خبر داد. مقام های آمریکایی نزدیک به مذاکرات میگویند زلنسکی ممکن است در عوض پایان جنگ بخش از مناطق تحت کنترل اوکراین در دنیتسک را واگذار کند. این اقدام با وجود مخالفت داخلی در چارچوب طرح صلح 28 ماده‌ای دولت ترامپ بررسی می شود. با گزارش پارس توده به نقل از خبرگزاری دانشجویان که به گفته مقام های نزدیک به مذاکرات این اتفاق پذیر اما دردناک توصیف شده است، محدودیت های برای ارتش اوکراین و تضمین های امنیتی ارائه می دهد. برخی گزینه ها شامل افزایش یا حذف سقف نیروهای ارتش، تامین موشک های تامهاوک و برگزاری انتخابات ملی پس از امضای توافق است. هدف ایجاد توازن امنیتی و بازدارندگی در برابر روسیه بدون کاهش حمایت غرب است. مقام های آمریکایی هشدار می دهند که فروپاشی اوکراین مشابه تجربه یوگسلاوی می تواند ثبات اروپا را تهدید کند. با این حال منتقدان طرح هشدار می دهند که طرح ترامپ ممکن است به روسیه امتیاز دهد و حمایت اوکراین را تضعیف کند. در این شرایط زلنسکی با انتخاب دشوار مواجه است. پذیرش توافق، تحمل فشار داخلی و احتمال نارضایتی گسترده مردم یا ردیان و ادامه جنگ که می تواند سالها به طول انجامد. تحلیلگران معتقدند نتیجه این تصمیم نه فقط آینده اوکراین بلکه نقش آمریکا و اروپا در میانجیگری و ثبات منطقه را تعیین خواهد کرد. زلنسکی و دوراهی شرافت یا شراکت، گزارش در این زمینه میشنوید.
دوراهی شرافت یا شراکت، این حال و وضع این روزهای رئیس جمهور اوکراین که با وعده حمایت و کمک آمریکا و اروپا به این روز افتاده.
غمگین، در هم شکسته، تکیده چهره رئیس جمهور اوکراین وقتی طرح صلح ترامپ را خوانده. رئیس جمهور آمریکا در آخرین حماسه‌اش طرحی 28 ماده‌ای برای پایان جنگ اوکراین نوشته، طرحی به نام توافق جامع با این شروط: آمریکا به اوکراین تضمین امنیتی می‌دهد. اوکراین باید ظرف 100 روز انتخابات زود هنگام برگزار کند. کریمه، لوهانسک و دونسک جزو قلمرو روسیه می شود و آمریکا هم آن را به رسمیت می شناسد. نیروهای مسلح اوکراین باید کمتر از قبل شود. اوکراین باید هیچ گونه دسترسی به سلاح دوربرد نداشته باشد. در قانون اساسی اوکراین باید قید شود که هیچگاه به ناتو نمی پیوندد. اوکراین باید تعهد بدهد غیر هسته‌ای می ماند. 100 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده روسیه به اوکراین داده می شود که نصف سود آن باید به آمریکا برسد. ترامپ به زلنسکی تا پنجشنبه مهلت داده که این طرح را بپذیرد. طرحی که اخم زلنسکی و لبخند پوتین را در پی داشته. پوتین خوشحال می خواهد این طرح توافق نهایی شود.
از این طرح می شود برای پایه صلح نهایی استفاده کرد.
زلنسکی غمگین میگوید در دوراهی از دست دادن شرافت و همپیمانانش گرفتار شده است.
اوکراین اکنون با یک انتخاب بسیار دشوار روبروست: یا از دست دادن عزت خود یا خطر از دست دادن یک شریک مهم.
پیروزی برای پوتین که رسانه‌های دنیا میگویند به تمام خواسته هایش رسیده.
این همان طرحی است که روس‌ها از همان ابتدا گفته بودند که می‌خواهند. در این فرمول روس‌ها همه چیزی که می‌خواهند را دریافت می‌کنند و اوکراینی‌ها تقریباً هیچ چیز دریافت نمی‌کنند.
و شکستی برای زلنسکی که واکنش ترامپ فقط در اندازه شانه بالا انداختن بوده.
مجبور است پیشنهاد صلح خوشش بیاد. اگه خوشش نیاد بعد همینطور به جنگ ادامه بده. همین چند وقت پیش تو کاخ سفید بهش گفتم تو کارتی برای بازی نداری.
کارت های بازی زلنسکی، آمریکا و اروپا.
و ما بسیار خوشحالیم که همراه با رئیس جمهور و دیگر رهبران اینجا هستیم.
24 فوریه 2022 تقریبا 3 سال پیش جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد. در نبرد ماریوپول اروپا رئیس جمهور اوکراین را با وعده پشتیبانی ناتو به این جنگ هل داد. و آمریکا با کمک‌های نظامی و مالی اعتماد به نفس به او داد. کارت‌هایی که البته از همان ابتدا چندان به کار نیامد. وقتی روسیه به 5 کیلومتری کیف رسید، بایدن به زلنسکی فرار را برقرار پیشنهاد داد. اروپا هم در تامین توان نظامی خود ناتوان، چندان اثرگذار در جبهه اوکراین نبود.
ما بخشی از این جنگ نیستیم. ما فقط از اوکراین حمایت میکنیم.
زلنسکی با آمدن ترامپ دست به دامن برای جلب رضایت آمریکا تحقیر را ندید گرفت. بعد از پس زدن ترامپ دست آشتی را پیش گرفت. رسانه‌های غربگرا نیز این رویکرد زلنسکی را نشانه دیپلماسی موفق او عنوان کردند.
بله، آقای زلنسکی نشون میده که یک دیپلمات هست و مثل سران برخی کشورها مثل جمهوری اسلامی نیست که بخواد منافع کشور و مملکت رو به همین راحتی زیر پا بگذاره.
اما اروپا دنبال روی آمریکا.
واقعا میخواهم بابت رهبری شما از شما تشکر کنم.
با وجود کمک های مالی نتوانست بر روی زمین نقش مثبتی داشته باشد. توان نظامی روسیه به همکاری اروپا و آمریکا با زلنسکی چربید. روسیه روز به روز پیشروی می‌کرد و اوکراین تنهاتر خاک کشورش را هزینه می‌کرد.
من از آنها می‌خواهم در ازای تمام پولی که می‌دهیم چیزی به ما دهند. ما خواهان مواد معدنی کمیاب یا نفت یا هر چیزی هستیم که بتوانیم بگیریم.
کمدین اوکراین که نقش رئیس جمهور را بازی کرده بود، در قامت واقعی خلع سلاح شده بود. با مهاجرت معکوس میلیون ها نفر مواجه شده بود. با کشته شدن 600 هزار نفر از دو طرف درگیر شد. با دادن 20% از خاک کشورش به روسیه هم بازنده شد. و به گفته ترامپ اگر این طرح 28 ماده‌ای را قبول نکند، باید در مقابل مبارزه پوتین تنها بایستد. از آن طرف روسیه حتی پس از طرح 28 ماده‌ای ترامپ، حملات گسترده و ویرانگری را علیه اوکراین انجام داد. پوتین با این سیاست که غرب فقط زبان قدرت و زور را می‌فهمد، با وجود بیشترین تحریم‌ها با زبان نظامی بیشتر از آنچه می‌خواست در اوکراین به دست آورد.
بازی کردن نقش آدم یه چیزه، اون آدم بودن یه چیز دیگه.
حالا زلنسکی در دوراهی شرافت یا شراکت است. اگر این طرح را بپذیرد، در نبرد پایانی میان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی، افسر کاگبه به بازیگر کمدین می‌آموزد که هم پیمان واقعی فقط قدرت نظامی است.
عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولتهایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهوری روسیه گفت اروپایی ها از وضعیت واقعی جبهه اوکراین به اطلاع هستند. با گزارش پارس تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اینکه شهر کوپیانسک در منطقه خارکوف در اولین نویبر تقریبا به طور کامل به تصرف ارتش روسیه در آمده بود گفت اروپایی ها از وضعیت واقعی جبهه نبرد اطلاع ندارند و به همین دلیل رویای تحمیل شکست راهبردی بر روسیه را در سر می پرورانند. پوتین بار دیگر یادآور شد که اوکراین اطلاعات واقعی درباره وضعیت میدان نبرد در اختیار ندارد و به همین دلیل کیو همچنان در فکر ادامه درگیری نظامی است. در همین حال وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور از یک شنبه شب تا کنون 93 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف این کشور رهگیری و نابود کردند. و دست گرفتن کنترل 3 منطقه دیگر در شرق اوکراین از طرف روسیه تایید شد. در همین راستا وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور مناطق تیخیا و آترادنو در استان دنیپروپتروفسک و همچنین منطقه پتروفسک در دنیتسک را تحت کنترل خود درآوردند. در شبانه روز گذشته بیش از 1000 نیروی اوکراینی کشته شدند. اوکراین در تنگنای صلح. پذیرش طرح صلح ترامپ از طرف زلنسکی. گزارش در این باره میشنوید.
آمریکا و اوکراین پس از مذاکرات فشرده در ژنو از پیشرفت در طرح صلح پیشنهادی ترامپ خبر دادند. بر اساس این طرح اوکراین باید بخش‌های بیشتری از خاک خود را واگذار کند و عضویت در ناتو را هم فراموش کند.
دلش به حمایت آمریکایی‌ها خوش بود و گمان می‌کرد توان ایستادگی در برابر حملات روسیه را دارد.
برخی رسانه‌ها نگران آغاز جنگ هستند. باید بگم ما کاملاً کنترل مرزهامون رو در اختیار داریم و برای هر گونه تقابلی آماده‌ایم.
جنگ آغاز شد. در این مدت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و نزدیک به 11 میلیون نفر آواره شده. اوکراین 524 میلیارد دلار زیان اقتصادی متحمل شده و با وجود کمک گسترده غربی ها که شامل فهرست رنگارنگی از تسلیحات نظامی پیشرفته می شود، حالا کنترل 1/5 خاکش را هم از دست داده.
ما در یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود قرار داریم. اوکراین در برابر انتخابی دشوار قرار دارد. حفظ عزتش یا خطر از دست دادن متحد کلیدیش.
رئیس جمهور آمریکا اوکراین را برای پذیرفتن طرح 28 ماده‌ای تحت فشار قرار داده. طرحی که بر اساس آن باید بخش‌های بیشتری از خاک خود را واگذار کند، ظرفیت نیروهای مسلحش را 1/3 کاهش دهد و برای همیشه بیخیال عضویت در ناتو شود. رویایی که شاید یکی از مهمترین نیشه های شعله ور شدن جنگ بود. این طرح 28 ماده‌ای به اصطلاح صلح در حقیقت تسلیم نامه اوکراین است. اوکراین قربانی شده و حالا باید امتیازات بیشتری بدهد. اروپایی ها هم که کارت زیادی در برابر آمریکا ندارند، تلاش کردند اندکی طرح ترامپ را تلطیف کنند. طرح اروپایی ها اگرچه مانند آمریکا کریمه و بخشی از دونباس را به عنوان خاک روسیه به رسمیت نمی‌شناسد، اما اوکراین متعهد می‌شود که قلمروی حاکمیتی اشغالی خود را از طریق نظامی پس نگیرد. در طرح ترامپ، اوکراین باید در قانون اساسیش قید کند که هرگز به ناتو نخواهد پیوست. اما در نسخه اروپایی، عضویت اوکراین در ناتو به اجماع اعضا گره خورد. طرح اروپایی‌ها همچنین کاهش کمتری برای تعداد نیروهای مسلح اوکراین در نظر گرفته. در نهایت آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات فشرده یک شنبه در ژنو حاضر شدند طرح خود را بروز کنند.
امروز پیشرفت خوبی حاصل شد. البته هنوز مواردی هست که باید حل شود. این یک روند ادامه دار است و هنوز کارهایی باقی مانده.
دونالد ترامپ که تا عید شکرگزاری به کییف مهلت داده تا طرح پیشنهادیش را بپذیرد، همزمان با مذاکرات ژنو به تندی از اوکراینی‌ها انتقاد و آنها را به ناسپاسی متهم کرد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، کم کم و پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی. قاضی چو به رشوت بخورد پنج خیار، ثابت کند از بحر تو ده خربوز زار. حکیمی را پرسیدن چندین درخت نامور که خدای از دوجل آفریده است و برومن هیچ یک را آزاد نخواندند، مگر سرو را که ثمره ای ندارد، در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود، و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان. آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرت ز دست براید چون نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چون سرو باش آزاد. دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. کس نبیند بخیل فاضل را که نه در عیب گفتنش کوشد، ور کریمی دوصد گنه دارد کرمش عیب ها فرو پوشد. عاقل چون خلاف اندر میان آمد بجهد، و چو صلح بیند لنگر بنهد، که آنجا سلامت بر کران است و اینجا حلاوت در میان. مقامر را سشش می باید